何をしたの？あ、そうか。バリ。
今日もある。
もうグーパー。ケーキだなってしまう。サランメリ。サランメリのアイスティー。サランメリ。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
صلى الله عليه
وسلم آخر زحمة الجسر آخر تواني ندر فاشا آخر أرسل خاتم كير بحث ما در باب ضرورت و ضروری بود و مقدمات بحث رو و تا بخشی از بحث رو عرض کرد. لکن برای اینکه ما بحثمون یک مقداری به شکل منهجی و منظم پیش برود، بنده عمده مسائلی که در اینجا باید طرح بکنیم و بررسی بکنیم رو این رو یادداشت میکنم پای تابلو و بعد محضر مبارکتون که بدونیم که نقشه بحث به چه نحوی هستش. ما در اینجا فی ما نحن فیه پنج مسئله داریم که مسائل اساسی ما هست. حالا اگر نکات دیگه هم باشه تا رو در ضمن این مثلا مطرح بشود یا اضافه بکنیم، اما اون چیزی که به ذهن میاد در نظر بدوی پنج مسئله است که باید برای ما اینجا روشن بشود. باز برای اعزه و سران معظم این مطلب واضح است که اینها را آیان بحث نکردن، یعنی این در این درس ما متفردیم در طرح این ابحاث، ناچار هستیم که اینها یه مقداری یه خودمون تقسیم ارائه کنیم، تعریف احیانا ارائه کنیم چیزهای از این قبیل، چون کسی اینها را بحث نکرده، ارسال مسلمات کردن، نیاز ندیدن و حتی اشاره هم بدی نکردن. فلزا خب دیگه حالا چیز دیگه در خود تقسیم میشم ادعایی است و تعریف هم احضان هم دهم ترتیب و ممکن است که نقص و نقیصه هم داشته باشه، باز اگر لازم بود ما اینها رو تکمیل کنیم اصلاح. خب پنج مسئله اینجا مطرح هست. اولا مسئله اولایی که ما اینجا داریم، این در حقیقت این بحث اولا بحث اولی که داریم، تعریف ضروری ضمن بیان اقسامهی و ذکر بعض مصادیقهی علا سبیل المثال. الثانية حكم الاجتهاد في الضروريات الثالثة حجية الضروري يا حجية الضرورة واعتبارها في المقام استدلال على حكم آخر. الرابعة مستوى
حجیت ضروره قیاساً بل اجماع و شهرت و غیره هم. الخامسه حجیت و دعوه ضروره و ضرورت المنقوله.
حالا در نگاه بدوی و با یک چند دقیقه که حالا یکی دو دقیقه که بنده وقت صرف کردم، این پنج مسئله به ذهنم آمد که ما باید اینها بررسی بکنیم. بله، محضرتون که آقای انسان میگاهی بحث در ذهنش هست، لیکن حالا تقسیم و اینها در مقام ارائه و ابراز طبیعت هم بگردم. خب حالا بخواییم بحث رو ارائه بکنیم، باید خود منقه منظم بشه در مقام ارائه و این شکل دیگه. خیلی خوب، من به ذهن آمد که اون بحثی که در ذهن ما هستش رو اگر در قالب این پنج مسئله طرح بکنیم، این خیلی منظمتر و بهتر بحث میشه. در اون مسئله اولا و بحث اول، تعریف ضروری و که گفتیم تعریف ضروری هم یا تعریف ضرورت و ضروری هم این ضمن بیان اقسامش باشه که جلسه پیش انجام دادیم. ضرورت دین رو، ضروری دین رو گفتیم که امر معروف لدى عموم المسلمین فی عصر النبی صلی الله علیه و آله. ضرورت مذهب رو هم گفتیم امر معروف لدى مثلا عموم، الان نه به جای جمیع عموم هم بگیم شاید بهتر باشه، امر معروف لدى عموم المسلمین فی عصر النبی صلی الله علیه و آله، و امر که میشه ضرورت دین، و امر معروف لدى عموم الشیعه فی اعصار الائمه علیهم السلام، اینم بشه ضرورت المذهب، و امر معروف لدى عموم الفقهاء مثلا فقهاء الاماميه، لدى عموم الاصحاب مثلا اصحاب خاطرون، که این هم بشود ضرورت فقه، یه چیزی که در نزد فقها و مصنفین کتب فقهی این آشکار هست. این حالا هم بیان اقسامش بود و هم در ضمن خود تعریف شد. اما مصادیق ضروری رو ذکر بکنیم. البته مصادیق ضروری دیگه ضروری واضحه و خیلی پیچیده نیست، اما حالا بعضی از این مواردی که به عنوان مصادیق ضروری ذکر کردن، فقط به عنوان مثال عرض کردم تعریف و ضروری ضمن بیان اقسامهی و ذکر و بعض مصادیقهی على سبیل المثال در اینجا، برخی از مواردی که حالا تو این کتاب ها ذکر کردن از این قبیله. مثلا اینطور گفتن که وجوب اصل صلوات الیومیه و الحج و نحوه ما من الضروریات الواجبه و که حرمت الظلم و الخیانت و نحوه ما من الضروریات المحرمه و که استحباب حسن الخلق و حسن المعاشره فی المستحبات الضروریه و مثل کراهت القذارت و الکثافه فی المکروهات الضروریه و که اباحت شرب الماء من الدجلت و الفرات مثلا فی المباحات الضروریه فی الشریعه. این ارسان خاطرون که مثل این مثال های رو اینجا بیان کردن. شهید صد علیه الرحمه تو این الفتاوی الواضحه ایشون بیانشون اینطوره، حالا بد نیست یادی هم از ایشون بکنیم، ایشون میفرمان که اون البدیهیات دینیه و المسلمات الواضحه که وجوب صلات که وجوب صوم و صلات و حرمت زنا و ربا، بله، و که المسائل القطعیت التي يمكن العلم بها بلا جهد و درس، که بعض الواجبات و كثير من المستحبات و اکثر المباحات التي يعرف حكمها الكثير من الناس الذين يعيشون في البيئات الدينية. کسانی که در اون فضاهای دینی زندگی میکنن، در میان مسلمین زندگی میکنن، اینها این رو خبر دارن. و منها علی سبیل المثال وجوب العده علی زوجة المیت و علی مطلقت الشابت بعد المقاربه و استحباب الاذکار و الدعوات و اباحت اکل رمان. این که از اطلاع باید بمیدیم انارش چیه؟ شیرینه؟ خوش اونا دیگه نفرم درش. و اباحت اکل رمان فإن هذا النوع من الأحكام كذا وكذا. حالا قایم بکنم ادامه شما تعالی فعلا تا این مقدار، که البته اینجا هم بدیهیات و ضروریات دینی رو فرمودن، هم به نوع امور یقینی رو. یکی از ملاک‌هاش هم الان لااقل در عصر حاضر این هست که الان حتی غیر مسلمانان هم یه سری امور رو در مورد ما مسلمان ها میدونن و واضحه براشون. فرض بفرمایید که الان در کل عالم همه عموم مردم، حالا همه که نمیگه عموم مردم، بسیاری از مردم دنیا میدونن که مسلمین ماه مبارک رمضان روزه میگیرن، یک ماه دارن که در این ماه مثلا از خوردن و آشامیدن پرهیز میکنن. جزئیاتش ممکنه ندونن که به چه نحوی هستش، اما میدونن یک چیزی به نام ماه رمضان دارن. مثلا فرض بفرمایید خب اینطور از قرآن و همین ماه رمضان اخیر این رئیس جمهور قضایی آمریکا ایشون مراسم افطاری مفصلی گرفته بود و نطق اسلامی هم انجام داد، من گوش کردم نطقش رو اصلا خاطرتون که و فرارتی شد تو کار به انجام کشیده، این آقام افطاری میده تقبل الله اعمالکم اخراتون که برسرده این تو میخوام بگم اینقدر مطلب حیام میدن رئیس جمهورهای کشورهای مختلف، مثلا به رئیس جمهورهای کشورهای اسلامی حیام میدن، تبریک میگن یا چیزهای از این قبیل ماه رمضان بود. اگر شما در اینترنت سرچ بکنید ببینید که مثلا فرض کنید که اون 10 مورد اولی و اصلی درباره مسلمین چیست، ببینید بعضی موارد میگن مثل حجاب. حجاب رو همه، حالا که همه که میگم علل اطلاق، حالا یک کسی در جنگلی زندگی میکنه رو عرض نمیکنم، بعد عموم مردم دنیا که سرشون تو حساب باشه دقت میکنه بالاخره ارتباطات جمعی، دسترسی به اینترنت چی اینا داشته باشن، اینها عموم مردم دنیا میدونن که خانم های مسلمین اینها حجاب دارن. خب بله، البته یه جزئیات، یه آقای بود پروفسوری بود در آمریکا، ایشون عرضون خواهدتون که مسلمان شده بود و بعد خانومش هم مسلمان شده بود و بعد خودش میگفت که از سوالاتی که از من احیانا میپرسم همین هست که آقا این خانوم شما باید حجاب داشته باشه، خب این سختش نیست، شب و روز با حجاب فلان توی منزل در همه شرایط با حجاب فلان. این دو تصورش بود که این زن مسلمان مثلا شب و روز این هست سرش دیگه توی منزل حالا اصلا تنها هم باشه هیچ کس هم نیست، یا مثلا با شوهرش یا فرزندانش همیشه باید محجبه باشد و این مثلا موسری باید سرش باشه. حالا حدود و حالا دیگه باز نمی کنیم مطلب از اون که خیلی بی حجاب هم میتونه بشه در وقت لازم، از اون که بر تقدیر که میگه خب اصل حجاب رو میفهمن این مسلمین حجاب دارن خانماشون، اما حدود و ثغورش رو مثلا ممکن است که نمیدانن، یا نماز رو به همین ترتیب یا چیزهای از این قبیل. میخوام بگم که امور ضروری دین یه همچین اموری است که حالا لااقل عموم مسلمین که این رو میدانن، ها دزدی حرامه، مثلا شرب خمر حرامه، اکل گوشت خوک حرامه، الان این آرمو برند گوشت حلال که در تمام دنیا هست، غذای حلال در همه جای دنیا هستش، همه میدونن این مطلب مسلمین هست، البته یهودی ها هم دارن، ما با یه تعبیر دیگه بفهمم، اما این برند حلال این در همه جای دنیا وجود داره، رستوران ها، غذا فروشی ها احیانا برای جذب مشتری همین تابلو رو میذارن، خیلی هم دروغ البته میذارن تابلو غذای حلال که مسلمین جذب شن بیان اینجا. مثلا در بعضی از کشورها از ما سوال میکردن که آ ما میتونیم اکتفا بکنیم به همین آرم حلالی که این به شیشه مغازه چسبونده، ما میگفتیم نه این جایز نیست، اینا بی خود این کارو میکنن برای جذب مشتریه، باید مطمئن بشید که واقعا غذای حلال داره. بگذاریم، حالا میخوام بگم که ضروری رو متوجه بشیم چیا، با تمام اینا هی تفسیر امثله میکنیم برای اینکه ضروری رو متوجه بشیم که میخوام ضروری هم چیزی است مسلمین که لااقل در فضای خودشون خبر دارن و دیگه الان در با وجود وسایل ارتباطات جمعی و چیزهای از این قبیل این نسبت به سایرین هم هست و اونها هم مطلعن. پس ما بگیم ضروری این هست و مثالهاش هم میسری موارد رو که خدمتتون عرض کرد. مطلب دوم، الثانیه، حکم الاجتهاد فی ضروریات. ما در باب ضروریات اجتهاد بکنیم این چه حکمی دارد. سروران معظم میدانن که در کتاب العروة الوثقا جناب سید کاظم یزدی علیه الرحمه ایشون در مسئله 6 از همون اجتهاد و تقلید ابتدای عروه این مسئله رو دارن که فی الضروریات لا حاجت الی التقلید که وجوب الصلاة و الصوم و نحوه ما و کذا فی الیقینیات اذا حصل له الیقین و فی غیره ما یجب التقلید ان لم یکن مجتهدن اذا لم یمکن الاحتیاط و ان امکن تخیر بینه و بین التقلید، که اگر احتیاط ممکن باشد مخیر است بین احتیاط. خب پس مسئله 6 این گونه است که فی الضروریات لا حاجت الی التقلید. ما عرض میکنیم که اون که لا حاجت الی التقلید یعنی چی؟ لا حاجت الی التقلید یعنی اساسا اینجا تقلید موضوع نداره، اصلا مورد نداره، معنا نداره، معنا نداره. تقلید برای چیه؟ تقلید برای این است که انسان به واقع برسه، برای اینکه حجت شرعی به دست بیاره. برای چیه؟ برای هر چی میخواد باشد، اینجا موضوع ندارد و جایی برای تقلید نیست. خب حالا تقلید که بحث در فقه مطرح میشه عمدتاً، اما بیم در بحث خودمون ما میگیم کما لا موضوع للتقلید، کما لا موضوع للتقلید فی الضروریات لا موضوع للاجتهاد فیها ایضا، اساسا اجتهاد هم در ضروریات موضوع نداره، معنا نداره، معنا نداره. کسی بگه من با اجتهاد این امر ضروری رو به دست آوردم. حالا چرا این اجتهاد چیه؟ یه وقت از شما میگید آقا الاجتهاد طریق لمعرفت الواقع و درکه، ما اجتهاد انجام میدیم که به واقع برسیم، للوصول الى الواقع، برای درک واقع، برای معرفت واقع. خیلی خوب، اگر اینطور شد، ما اگر گفتیم الاجتهاد طریق لمعرفت الواقع و درکه، اون وقت هم به ضروریشی میگیم، میگیم و ضروریو معروف و مدرک، ضروری امریست که شناخته شده است، درک شده هستش. ول اجتهاد و لمعرفتهی و درکهی طلب الحاصل و مستحیلون، شما یه امر حاصل رو میخواید طلب بکنید یا بگید اجتهاد اینجا لازم و واجبه، خب میشه بفرمایید که این طلب الحاصل، تحصیل الحاصل، امری که درک شده است، امریست که ما میشناسیمش دیگه، برامون واضحه، جای بیانی ندارد، این همون است که آن چیزی که عیانت شهادت به بیان است. خب اگر گفتید الاجتهاد طریق لتحصیل الحجه و تجویز انتصاب حکم الى الشارع و تصحیح اسناده الیه جل ذکره، اجتهاد یه راهی است، یه مسیری است، یه طریقی است برای اینکه ما حجت شرعی به دست بیاریم و این انتصاب حکم به شارع جایز بشود، مجوز پیدا بکنه، و اسناد حکم به خداوند، این بفرمایید که این صحیح باشد، یعنی این دو حکم در اینجا باشد، یک حکم تکلیفی به حکم وضعی، حکم تکلیفی جواز الاسناد و حکم وضعی صحت الاسناد و صحت الانتصاب، فرقی نمی کنه، این دنبال اینها هستی. خب ما چی پاسخ میدیم؟ میگیم و اسناد و ضروری الی الشارع جائز و صحیح من دون حاجت الی الاجتهاد، شما می توانید امر ضروری، امر ضروری مثل اصل وجوب نماز، اصل وجوب روزه و چیزهای از این قبیل رو، اصل حرمت شرب خمر فرض فرمایید یا زنا یا امثال ذلك، اصل این احکام رو یا چیزهای از این قبیل رو شما می توانید به شارع نسبت بدهید بدون اینکه نگرانی داشته باشید، هیچ مسئله ندارد، این صحیحه و جائزه. و اگر نگوییم که دیگه این بهترین فرد و مصداق از مصادیق امور است که به شارع نسبت داده می شود به لحاظ صحت انتصاب. خب این هم پس بگیم اجتهاد در ضروریات معنا ندارد، کسی میگه در امر ضروری من اجتهاد کردم، این معنا ندارد. یا آقای یه وقتی خیلی سال پیش نرسون خط می که ایشون میگفتش که هی میگن آقایان حاشیه بر عروه دارن، حاشیه بر عروه دارن، این علامت اجتهاد و مرجعیته. من حاشیه بر عروه دارم. گفتیم که کجا چی اینا؟ یه مسئله ای از عروه رو با حاشیه دارم. اصلا مزاح میکرد، خودش وارد بود. مسئله همین بود دیگه که ضروریه که ماشو گفتو هم تایید کرد. گفت بله مطلب همین است که گفته. منم حاشیه بر عروه دارم. اصلا وقتی که حالا نیاز دیگه جای حاشیه بر عروه نیست. جای حاشیه بعضی آیان از اعظم اعلام هم اشکال میکنن به برخی از حواشی. بعضی حواشی واقعا ذکرش بی‌خاصیته. بعضی از تعلیقات و حواشی بخواد مطلب همون است که اونم دور تایید میکنه. میگه بله مطلب همون است که سید گفت از ما هم تایید میکنه اینو. این چیز لزومه همین که حاشیه نزنی تعلیق نزنی واضح از شما نظرت همین هست. شاید احساس میکنه که دیگه زیادی ساکت داره عبور میکنه میگه آقا کجا رفت؟ اصلا که بله یک تعلیقه یه حاشیه چیزی. بگذاریم. خب پس اینم مطلبی است که جای بحث ندارد و جای حرف ندارد. مرحومایشون لای خویی در این تقریراتشون که از تنقیح فی شرح العروه الوثقا باشد در اینجا یه بیانی دارن. بد نیست بیان ایشون رو هم توجه بکنیم. حالا ما که مطلب اون گفتیم تمام شد که جای اجتهاد نیست، اما ایشون هم یه بیان زائدی دارن، بیان اضافه بر این دارن. ایشون میفرمان که اگر حالا من عباراتشون رو بخونم مانعی نداره، سریع میخوانم عباراتشون رو، اما اون قسمت اصلی رو تاکید میکنم اینجا محل بحثه. بله این از تنقیح بی شرح العروه الوثقا صفحه 76 ذیل مسئله شماره 6 دیگه واضحه. شما عروه ذیل مسئله 6 شرح خویی رو ببینید. ایشون اونجا میگن که بله بله از منظرتون حالا دیگه اشکال نداره از اول بخونم چون نمیدونم که الان طولش برسیم. قد اسبقنا فی اوائل الکتاب آیت الله خویی طبق تقریراتش میفرمان قد اسبقنا فی اوائل الکتاب ان لزوم کون المکلف فی جمیع افعاله و تروکهی مقلدن او محتاطن او مجتهدن. جالب است مرحوم آیت الله خویی خودش هم ترک بوده، اینجا میگه در تروکش انسان باید این طور باشه، اینم خوبه. بعد مقلدن او محتاطن او مجتهدن انما هو به حکم العقل عقلیس نظرن الى استقلالهی به وجوب دفع ضرر المحتمل به معنی الاقاب لتنجز الاحکام الواقعیه في حقه بالعلم الاجمالی او بالاحتمال لان الشبهه حکمیه و قبل الفحص. خب اینجا پس ما تا اینجا فهمیدیم که عقل این رو میفهمد، مستقلا میفهمد که باید ضرر محتمل رو دفع کرد. منظور از ضرر محتمل هم همون عقابی است که بالاخره ناشی از تنجز احکام واقعی است. خب فالمکلف اذا خالف الحکم المنجز في حقه بله استحق عليه العقاب. عقاب اون مثلا مستحق عقاب، حالا استحق العقاب مثلا شاید بهتر. و بما انما یأتی بهی مما یحتمل حرمته کما انما یترکه. بفرمایید که محتمل الوجوب في الواقع فهو يحتمل العقاب في افعاله و تروکه. اون کاری که انجام میده محتمل الحرمه است، اون کاری که ترک میکنه محتمل الوجوبه. فلذا این آدم احتمال میدهد که در این کارها و در ترکهایش عقاب شامل حالش بشه. و به هذا یستقل عقله به لزوم دفع هذا الاحتمال و تحصیل المؤمن من العقاب على تقدیر مخالفت عمله الواقع. خب این آدم عقلش به اون میگوید، استقلالا عقلش اینو میفهمه که چی؟ آجان شما لازم است این احتمال رو، احتمال عقاب رو دفع بکنی و یک مؤمنی، یک معذری برای خود دست و پا بکنی نسبت اون عقاب و شما رو از عقاب دور بدارد. بنابراین که حالا به تقدیر این که بر فرض این که این عملش مخالف واقع باشد. والمؤمنو کمامر منحصرون به طرق ثلاثت المتقدمه. کدوم بود آقا؟ اجتهاد و تقلید و احتیاط. مؤمن شما میخوای یه چیزی میخوای شما رو از عذاب دور نگه دارد، یکی از این ستاس یا اجتهاد است یا تقلید است یا احتیاطه. خیلی خوب. و این کانم مرجع الاولینه ایضا الی الاجتهاد، اگرچه مرجع تقلید و احتیاط هم باز به اجتهاده. پس اجتهاد اینجا اصل کار میشه. تمام شد. این مقدمه ای بود که داشتن. حالا برسیم به اون فقره ای که مد نظر ما هست، که قبل از اینم باز ما باید میخواندیم تا این فقره رو بفهمیم. ایشون میگن و من هادا یتضح ان مورد تقلید و اخویه، مورد تقلید و اجتهاد و تقلید اجتهاد و احتیاط انما هو ما يحتمل المكلف فيه العقاب مورد اجتهاد و تقلید و احتیاط جایی است که مکلف اونجا احتمال عقاب میده، احتمال عقاب میده. و اما ما علم به اباحته او به وجوبه او حرمته فلا، اما جایی که میدونه علم دارم، علم. حالا علمم بگیم به همون بیان محقق نائینی علیه الرحمه دیگه که العلم و علمان، علم وجدانی و علم تعبدی، کالا یا وجدانن علم دارند، یعنی یقین داره، قطع داره، یا تعبدن از طرق شرعیه مثلا از طریق خبر واحدی که حجیت دارد مثلا علم دارد. خب اما ما علم به اباحتهی او به وجوبهی او حرمته فلا، چرا؟ لعدم کونها موردن لاحتمال العقاب کی یجب دفعه لدى العقل به تقلید او به غیره، مثلا مورد احتمال عقاب نیست تا بخواد دفعه اون عقلا به وسیله تقلید یا اجتهاد و اینها لازم باشد. لجزمهی به عدم العقاب او به وجودهی بله، یا جزم دارد که عقاب نیست یا جزم دارد به این که عقاب هست در صورت که این کار رو انجام بده ناترک کنه. فعلا ذلك لا حاجت الى تقلید فی الیقینیات فضلاً عن الضروریات، نیازی به تقلید در یقینیات نیست. چرا صد به این که بگیم در ضروریات بخواد تقلید بکنن که این اساسا معنا ندارد تا بیانشون تا اینجا. این هم بیان ایشون بود که ما بگیم اساسا چرا انسان اجتهاد میکند یا تقلید و احتیاط میکند. دلیلش این هستش که کارهایی که میخواد انجام بده اینها همون اولا و به ذات محتمل الحرمه یا محتمل الوجوب هستن. محتمل الحرمه رو اگر مرتکب شود احتمال عقاب هست، ها یعنی در صورتی که حرمت حرام باشد عقاب هست به دنبالش میاد. محتمل الوجوب رو اگر ترک بکند احتمال بفرمایید که عقاب هست باز دو مرتبه. خیلی خوب، حالا عقل او به اون میگد آقا جان در این موارد شما باید این ضرر محتمل رو دفع بکنی، ضرر محتمل رو دفع بکن. چجوری؟ به اجتهاد، تقلید یا احتیاط. اما درباره ضروری اصلا ضرر محتملی نیست یا هست ولی محتمل نیست، یا بالاخره ضرر هست یا نیست اما احتمال وجود ندارد، یا میداند که این کار واجبه و ترکش عقاب دارد، آن یا میداند که این کار واجب نیست و ترکش عقاب ندارد. احتمال در کار نیست، قطع یقین بالاتر از این حرف هست. هیچ جای شک و شبهه وجود ندارد، معنا ندارد که انسان بخواهد طلب الحاصل بکنن. خب اینم بیان ایشون هست. شاید بیان ایشون رو بتونیم برگردیم به همون عرض خودمون که ما گفتیم تحصیل الحجه، انسان میخواد حجت شرعی به دست بیارد، این رو به این بیان مثلا برگردونیم، یا اگر ان ابیتم یک بیان ثالثی باشد در اینجا که ایشون مطرح فرمودن. خیلی خوب، پس اینم در اینجا. اما از ثالثه مسئله سوم و بحث سومی که ما اینجا داریم، حجیت و ضروره و اعتبارها فی مقام الاستدلال على حکم آخر. یه وقت از شما میگید آجان من نمیخواهم که امر ضروری را استنباط بکنم، بلکه از یک امر ضروری میخوام استفاده بکنم برای این که بفرمایید که یک چیز دیگری رو ثابت بکنم، از این کمک بگیرم در مقام استدلال. من یه تذکری اول عرض کنم، گاهی اوقات می شود آیان در مقام استنباط هستن، در مقام استدلال هستن در یه حکمی، و در مقام استنباط همون حکم مدعی ضرورت می شن. این مانعی نداره، وقتی مدعی ضرورت می شن در واقع این یعنی پایان مذاکرات، یعنی پایان بحث، یعنی اعلام کفایت مذاکراته. دقیق می کنید چه هستم؟ یعنی وقتی میگه آقا این امر ضروریه یعنی چی؟ یعنی دیگه بحث نکن دیگه، یعنی بحثی نداریم اینجا. آن میخوام بگم اشکالی ندارد اگر کسی بخواد یه حکمی رو اثبات بکند و بعد اونجا ادعای ضرورت بکنند، اما این ادعای ضرورت یعنی آقا اینجا نیاز به بحث ندارد، معناش اینه، فارسیش این میشه، دقت میکنید؟ یعنی آقا اینجا نیاز به بحث نداره، نیاز به اثبات نداره، دقت میکنید؟ خب این مشخص باشد. لکن حالا آمد و اینطور نخواست استفاده کنه، میخواد از یک امر ضروری در دین، مذهب یا هر چی، در فقه، هر چی استفاده کنه به عنوان پایه استدلال برای چیز دیگری، پس از طریق این میخواد یک امر دیگری رو اثبات بکنه. این چطور هست؟ آیا این حجیت دارد یا حجیت ندارد؟ ما میگیم آقا جان شما دنبال طریق میگردید دیگه، طریق الی الواقع، طریق الی الواقع. و ضرورت و ضرورت من اجل الطرق و اقواها للاستدلال و الاستنباط. دیگه ما طریق بهتر از این سراغ نداریم، هر چی شما میخواید بگو از ضرورت بالاتر نیست، از ضرورت استفاده بکن، هیچ نگران هم نباش، چون دیگه طریقی بهتر از این که گیرت نمیاد. اگر خود حکم رو میخواید بگی وقتی گفتی ضروریه، یعنی بحث تمام، بحث تمام. دقت کنید چه عرض میکنم، مثل اینکه خود امام معصوم اونجا نشسته باشه، بعد دو تا طلبه هم در حضور ایشون بحث بکنن با هم دیگه، بعد خود امام ورود میکنن دیگه، آقا مطلب اینه دیگه، اونو ادامه میدن بحثشون. البته اصلا بعضی از ما باشیم بعدم ادامه بدیم بحث، ولیکن دیگه جا ندارد دیگه، خود امام میگه آقا مطلب اینه، خود امام میفرمایند مطلب این هستش اینها و تمام میشه. اینجا مثلا اینطور بگیم آقا این ضرورت دیگه جای بحث نداره. ما بعد حالا اینکه در اون مقام، در مقام دیگه هم که از ضرورت برای چیزی که استفاده کنیم، که این هم به نوعی میشه فصل الخطاب. خب الرابعه مستوى حجیت الضروری یا ضرورت، اصل خطی که و مدى حجیت الضرورت، میزانش رو میخوایم ببینیم چقدر هست در قیاس با اجماع و شهرت و لاخلاف و اتفاق و چیزهای از این قبیل، عناوینی که ما اینجا مورد بررسی قرار دادیم یا انشاءالله مورد بررسی قرار خواهیم داد. خب از بیان قبلی که گفتیم این من اقوى الطرق هست، من اجل الطرق هستش، دیگه پاسخ این هم مشخص شد که این به مراتب ضرورت به مراتب از اجماع و اتفاق و شهرت و امثال و ذلك قوی تر هست، و دیگه اگر ضرورت مطرح شد دیگه اونها معنا ندارد و جا ندارد که انسان بخواد به اونها بپردازد. اللهم الا ان یقال، که کسی بگه آقا ما یه اجماع محصل داریم و یک ضرورت منقول، اون وقت تکلیف چیه؟ اجماع محصل به یک سمتی و یک ضرورت منقول به یک سمت دیگری، آن خلاف او باشد، اینجا چطور میشه؟ مثلا اصلا خط می که از اینجا وارد این بحث باید بشیم که پس ضرورت هم دو نوع دارد، ضرورت محصل، ضرورت منقول. شاید بفرمید اگر امری ضروری باشد که دیگه محصل و منقول ندارد، در هر صورت محصله، در هر صورت محصله. خب بله ممکن است یه امری ضروری بوده، یعنی شناخته شده بوده، مثلا ضرورت دین در زمان پیامبر خدا، اما به مرور زمان برای ما مثلا فرض بفرمایید که یک شبهاتی ایجاد شده، یک اشکالاتی ایجاد شده، یک بالاخره انقلابی مطرح شده است، فلذا اونقدر ما ضرورت رو استفاده می‌کنیم. برای ما نقل می‌کنن میگن آقا این فرض بفرمایید که در زمان پیامبر خدا این ضروری بوده، یا نه یه امری لدى الفقها این ضروری است. فرض بفرمایید که ما تتبع نکردیم به اندازه کافی، یا اساسا تتبع نداریم، یا تازه مجتهدی است هنوز کاری نکرده، دقت میکنید چه عرض میکنم، خودش تتبعی نکرده، اونقدر با ادبیات فقهی آشنا نیست، یا تو این بحث خاص، تو این مسئله خاص مثلا این ضرورت فقهی رو خودش به دست نیاورده بوده است. خب در این حالت کسی برای اون نقل کنم بگه آقا اینجا ضرورت داریم، میدونید ما ادعای ضرورت داریم دیگه، بعد از بزرگان مدعی ضرورت میشوند. اون وقت اگر اینطور شد، یعنی اگر ضرورت در واقع محصله نبود، بلکه ضرورتی بود که ادعایی بود، این نقل شده بود، اونجا بله اونجا میتونیم بحث کنیم که ضرورت ادعایی در یک طرف قرار بگیرند و اجماع در طرف مقابل قرار بگیرد. این به چه نحوی هستش که دیگه حالا وقت امروز تمام شد، من فکر کردم برسیم که این مسئله رو عرض بکنیم، دیگه انشاءالله بماند برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بله فردا